به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کنند.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و خوش آمد دارم حضور یکایک سروران گرامی و عرض تبریک دارم به مناسبت اعیاد پربرکت شعبانیه، چه اعیادی که پشت سر گذاشتیم و چه اعیادی که پیش رو داریم و انشاءالله در همه این اعیاد توفیق معرفت بیشتر نسبت به اون ذوات مقدسه خداوند نصیب شما بگرداند انشاءالله. بحثی رو که در 4 جلسه گذشته با هم در ارتباط با تربیت علمی فرزندان داشتیم رو میخوایم دنبال کنیم و انشاءالله امشب آخرین جلسه این مبحث رو به پایان برسونیم. اگر خاطر مبارکتون باشه در مورد نحوه سوال کردن‌های ما و تأثیری که این سوال‌ها در به حرکت درآوردن فرزندانمون برای انجام فعالیت‌های علمی میتونه داشته باشه، یک گفتگوهایی داشتیم و رسیدیم به بحث طرح مسئله، یعنی چیزی که جمع بین تمام مهارت‌های علم آموزی رو در خودش داره، یعنی مشاهده کردن رو داره، مقایسه کردن رو داره، اندازه‌گیری کردن رو داره، پیش‌بینی کردن، فرضیه ساختن، حتی کسی که پژوهشی رو انجام میده، تحقیقی انجام میده، مسئله ای رو حل میکنه، موقعی که داره اونو ارائه میکنه روشی رو انتخاب میکنه، حالا یا نقاشی میکشه یا حرف میزنه توضیح میده یا نموداری استفاده میکنه در بچهای بزرگتر و این مهارت برقراری ارتباط رو هم در بر داره. پس کسی که میتونه با شما تمرین طرح مسئله بکنه، این در واقع تمام مهارت ها رو آموخته و چقدر شما براتون لذت بخشه وقتی میبینید فرزندتون همانند یک محقق عمل میکنه. ممکنه سطح آگاهیش پایین باشه، ممکنه اطلاعات کمی داشته باشه یا مهارت های مختصری داشته باشه و یا در مهارت‌هاش جا افتاده نباشه، ولی بلده. اینطور نیست که حرف‌های غیر منطقی بزنه، میدونه داره چی کار میکنه. در واقع ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که اگر بچه‌ها معنی اون پرسش رو، حالا هر چی که هستش، پرسشی که شما دارید میپرسید رو که حالا مثالشو میگیم، بفهمن که شما چی دارید میپرسید، بعد با اون مسئله درگیر بشن. اصلا روش فعال یادگیری روشی است که ذهن بچه‌ها رو با یک موضوع، با یک مسئله درگیر میکنه، به طوری که اگه شما رها کنید این بچه رو، بازم دلش میخواد که در ارتباط با این موضوع کاوش کنه، کنجکاوی کنه و به یک پاسخ دلچسب برسه. به خاطر همین بچه هایی که درگیر میشن با یک مسئله، شرایط حل مسئله رو با علاقه پیگیر خواهند بود. الان چند روز پیش یکی از بچه ها توی کلاس به من گفتش که وقتی بخش هوا تموم شد، گفت من میخوام بفهمم چطوری هواپیما پرواز میکنه. حالا من برای اینکه واقعیت مناسبی نبود، زنگ تفریح هم بود، بهش گفتم که خب اینو بعدن بهش میپردازیم، حالا بهش توجه میکنیم. از اون روز تا همین دیروز که با هم دیگه سر کلاس بودیم، دائما هر زنگ تفریح میگفت آقا وقتش نشد. یعنی چی؟ یعنی من درگیرم با این مسئله، کی میخوای بگین که چرا هواپیما پرواز میکنه یا هواپیما چطوری به پرواز در میاد، حالا هر سوالی که تو ذهنشه، چون درگیر شده. و اگر این درگیری رو ما هیچ فعالیتی هم در موردش انجام ندیم، این دانش آموز فراموشش نمی کنه. و من متاسفم واقعا برای کلاس هایی که به بچه ها اصلا در این رابطه بهانه می دن که اونها با یه مسئله درگیر بشن، بلکه صرفا به این فکر می کنن که ما باید یک دانشی رو در اختیار بچه ها بذاریم. مسلما این رویکرد رو رویکرد انتقالی میبینید شما. یعنی چی؟ یعنی از ذهن معلم قراره یه چیزایی منتقل بشه به ذهن بچه ها. و متاسفانه بعضا پدر و مادرها هم آتیش بیار این معرکه میشن. یعنی در واقع با همین دیدگاه به بچه ها حتی نهیب میزنن. نمیدونی؟ خب برو از معلمتون بپرس. ببینید؟ یعنی تو راهی برای یافتن پاسخ نداری و یا هیچ فعالیتی در ارتباط با یافتن این پاسخ نمیتونی انجام بدی. این پیام این نوع گفتار پدر و مادرها به بچه هاست. برو از معلمتون بپرس. و بعد این القا میکنه به بچه ها که معلم یک دانشمند کاملا مسلط به تمام علوم جهان و مثل یک کامپیوتر هر چی من ازش بپرسم جواب میده. مسلما این بچه دیگه تمایلی به فعالیت‌های انفرادی خودش نداره. حتی فعالیت‌های جمعی رو هم یه جوری وقت تلف کردن می‌بینه. حالا وقتی معلم میدونه خب خودش میگه دیگه، من برای چی باید فعالیت کنم؟ یا گروه ما باید چرا این کارا رو انجام بده؟ آقای معلم، خانم معلم، بگو ما حفظ میکنیم و میایم امتحانش رو میدیم. این نگاه، نگاه غلطیه. و پدر و مادرها چقدر مؤثرند در تقویت این نگاه غلط و یا چقدر مؤثرند در ایجاد عادتهای رفتاری صحیح که بچه ها وقتی که براشون سوال پیش میاد یا با یک مسئله درگیر میشن خودشون وارد میدان بشن. حالا ممکنه شما بگید که خب بچه من الان این حالتو نداره، من چیکار کنم که فرزند من این حالتو پیدا کنه؟ اولا خود شما به خودتون این اجازه رو بدید که من هم میتوانم مسائل علمی مختلف رو مورد مداقه قرار بدم، خودم وارد گود بشم، خودم آزمایش کنم. هیچم اینطور نیستش که فقط مدرسه و معلم در ارتباط با مفاهیم علمی مسئولیت دارن و باید افعالی رو انجام بدن. خب نمیشه ما خودمون طرح مسئله کنیم. چرا؟ شما کاملاً تو منزل میتونید فرضیه هایی بسیار ساده مطرح کنید و بعد بگید اگر اینطور بشه چی میشه، چه اتفاقی میفته. خیلی ساده. مثلا فرض بفرمایید که اگر من مثلا این تابلو رو اینجا نصب کنم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ و فرزند شما قابلیت این رو داشته باشه که اون فرضیه رو آزمایش کنه. یه موقع هستش یه چیزی بهش میگیم دست نزن، نه تو نمیتونی. یه موقع هست میگه نه چرا، امتحان کن ببین. اگر خواست امتحان بکنه، به این مسئله توجه بفرمایید. این یه کمی کار شما رو تخصصی تر میکنه. باید جوری با فرزندتون برید جلو که او به متوجه بشه که متغیرها در این طرح مسئله کدوما هستن. یعنی من چی رو میخوام تغییر بدم ببینم چی میشه. مثلا جای این تابلو رو میخوام عوض کنم، اگه اینو اینجا بذارم حالا پیامدش چیه؟ پس متغیر مستقل ما این تابلوه. اون چیزی که اتفاق میفته میشه متغیر وابسته، وابسته است به این. یعنی اگر اینو جا به جا کنیم اون اتفاق میفته، اگر نه نه. متغیر مستقل دقیقا اون چیزیست که میخواد تغییر کنه و در اثر تغییر اون اتفاقایی بیفته. خب یه سری متغیرها هستش که اگر اونها کنترل نشه، تحت کنترل نباشن، مزاحمت ایجاد میکنن. یعنی مثلا بچه شما میگه که بله علت این که این پیامد به وجود اومد چون اونجا تاریک بود اینجا روشنه، در حالی که ما باید در شرایطی این تابلو رو مثلا جا به جا کنیم که همه چیز در هر دو حالت عین هم باشه، فقط یک چیز تغییر کنه و اون محل مثلا اون تابلوه. وگرنه خب میتونه بندازه گردن چیزای دیگه. مثال میزنم، ما در درس گیاهان با بچه‌ها وارد طرح مسئله میشیم. بچه گیاهان چیا لازم دارن؟ بچه‌ها میگن و میگن که آب میخوان، نور میخوان، خاک میخوان، دمای مناسب میخوان و هوا میخوان. میگیم خب اگر شما مطمئنید که اینها برای زنده موندن گیاه لازمه، نه برای رشدش، برای زنده، همین که زنده بمونه، این پنج تا چیز رو چجوری ما مطمئن بشیم که اینها، یعنی این فرضیه‌هایی که ما داریم، مثلا یکیش آبه، اگر آب ندیم گیاه میمیره. خوب عنایت کنید، فرضیه ساده، خیلی ساده است. چطوری مطمئن بشی؟ بچه ها میگن خیلی ساده است، به یه گلدون آب نمیدیم. به گلدون آب نمیدیم. وقتی آب ندادیم، متغیری که اینجا اتفاق میفته به عنوان متغیر وابسته، میخوایم ببینیم چی میشه. فرضیه‌مون اینه که اگر آب ندیم میمیره. فرضیه ساده ایه. خب الان راهشو بگو چیکار کنیم، چه روشی داری برای اینکه امتحان کنیم مطمئن بشیم که این گلدون ما به خاطر بی‌آبی نمیره. میگه خب آب بهش نمیدیم. باش این گلدونو بذارش اینجا، یه گلدون دیگه بذار اینجا، به این آب بده به این آب نده. ما نمیگیم او باید طراحی کنه اینو. ببینید چه لحظات خوشی میتونید با فرزندتون داشته باشید وقتی بلدید مسئله به وجود بیارید. اصلا مهم نیست، دانش نمیخوایم. نگید من دارم درس بهش میدم. دنبال این نباشید که فرزند شما یه پاسخهایی رو برای سوال شما پیدا کنه، یاد بگیره که چطوری این مسئله رو حل کنه، یعنی مهارتش رو پیدا کنه. یه بار گفتم یاد بگیره که چطوری یاد بگیره. نه چی چی یاد بگیره. خب باش برو امتحان کن. چی میخوای؟ دوتا گلدون، به یکیش آب بدیم به یکیش آب ندیم. فرزند شما دوتا گلدون رو ور میداره از تو حیات شما، از تو بالکن شما میذاره، به یکی آب میده به یکی آب نمیده، یکیش خشک میشه یکیش نمیشه. میگه دیدی؟ میگم نه. مامانش میگه نه من قبول ندارم اینو. میگیم چرا؟ برای اینکه این گلدون گیاه توش با گلدون اینوریه فرق داشت، شاید این گیاه زود خشک میشه این زود خشک نمیشه. یعنی فرزند شما متوجه میشه که من باید یه چیزایی رو کنترل میکردم. یعنی موقعی که میخواستم دوتا گلدون رو با هم مقایسه کنم، مقایسه جزوه چی بود؟ جزئه یه دسته از سوالهایی بود که ما میپرسیدیم بعد از مشاهده، سوالهای تمرکزی. من اگر بخوام این دوتا رو مقایسه کنم باید هر دوتاشون عین هم باشن. میره دوتا گلدون میاره، مثلا هر دوتا شمدونیه، حالا اینا رو امتحان کنیم. نه من قبول ندارم. مامانش میگه چرا قبول نداری؟ این گلدونش بزرگتره، این گلدونش کوچیکتره. شاید به خاطر این گلدون کوچیک است که این خوش شد، نه به خاطر آب ندادن، یا این به خاطر گلدون گنده بودنش سالم موند. اگه گلدون کوچیک میذاشتی اون هم خشک میشد. فکر میکنم با این مثالها کاملا متغیرهای تحت کنترل رو شما بهش دقت کنید. حتی رنگ گلدون ها باید عین هم باشه. بنابراین اینجور آزمایش ها رو به عقیده من اگر خواستید با فرزندتون انجام بدین، یه فرضی ساده رو میخواین تمرین کنید، چون خودتونم میدونید تو مدارس اصلا فرصت این گونه کارها برای معلم وجود نداره، و اگرم وجود داشته باشه یا معلم حالشو نداره یا میترسه وارد این حوزه بشه. اما فرزند شما دائما از شما میخواد که با شما ارتباط داشته باشه، با شما حرف بزنه، با شما کنکاش کنه. شما محلش نذارین، خب میره سراغ رسانه ها، میره سراغ تلویزیون، وقتشو پای گوشی و امثال هم میذاره. و شما باید واقعا لذت یادگیری رو به بچه‌تون تو خونه بچشونید. تو مدرسه حالا هر کاری که میکنن دستشون درد نکنه. من با اون قسمتی که تو خونه از کار دارم. شما میگید که خب بیا اگه میخوای امتحان کنی دو تا قلمه از مثلا شمدونی یه اندازه انتخاب میکنی. البته شما نمیگید، از اون میخواید که اینا رو تحت کنترل بیار. خیلی خوب، من دو تا لیوان یه بار مصرف به شما میدم، یعنی رنگش مثل همه، اندازش اندازه همه، خاکی هم که توش میریزیم حتی دقت میکنیم مخصوصا ببینه که مامانش چقدر دقیقه در پژوهش کردن. فرزند شما یک فرد اندیشمند و پژوهشگر قراره بار بیاد، نه اینکه دیگران زحمتشو میکشن نتیجهشو به ما میگن ما حفظ میکنیم. نه من میخوام خودم ببینم. باشه اون خطکشتو بیار ببینم، این خاکی که تو این گلدون ریختی با خاکی که تو این گلدون ریختی یک سانتیمتر این از اون بیشتر خاک داره، شاید به خاطر همین اینه که خوش شده. وقتی شما میگید شاید، فرزندتون رو دچار چالش میکنید. اون مجبوره که همه چیز رو تحت کنترل در بیاره. این باید عین این باشه. خاکی که توی این ریختیم با خاک این تو یکی باشه. یه اندازه. قلمه که گذاشتی این تو با قلمه این تو طولش یکی باشه. حتی موقعی کاشتن دقت کنیم اگر اینو 3 سانتی مترش رو فرو کردیم تو خاک، اینم 3 سانتی متر تو خاک فرو بره. شما دارید افزایش دقت رو در زمان پژوهش بهش میآموزید، که یکی از اصولی است که حالا بهش میرسید. چیکار کنم؟ باید اندازه بگیری. با چی اندازه میگیری؟ با خطکش. یادتونه توی سوالهای مقایسه‌ای شما بعد از مشاهده ازش میپرسیدید کدوم بلندتره؟ کدوم سنگینتره؟ کدوم زبرتره؟ و او مجبور بود که از یه ابزارهایی در بعضی از اوقات استفاده کنه، یعنی یه مهارتی به نام مهارت اندازه‌گیری رو تمرین کنه. پس الانم خطکش رو باید برداره، اون دوتا قلمه رو کاملا یه اندازه انتخاب کنه. اندازه میگیره و بعد جالبیش اینه که بعد از اینکه آزمایش رو انجام میده دوباره اندازه میگیره، تغییرات رو میبینه. اینی که خوش شد 10 سانت بود، ولی الان که خوش شده اندازه میگیرم میبینم یکی از تغییراتش اینه. مشاهدگر قوی، دقیق، به جزئیات توجه میکنه، میگه من اندازه گرفتم دیدم این وقتی خوش شده کوچیک شده، یعنی طولش کم شده. او نمیگه طولش کم شده، میگه کوچیک شده. چنان لذتی میبرید شما. میبینید فرزندتون داره علم خودش تولید میکنه، فرضیه ای رو داره، فرضیه رو داره آزمایش میکنه. خیلی ساده است. آقا ما که میدونیم گلدون رو بهش آب ندی خشک میشه دیگه، 1000 بار دیدیم. اما الان داره اون فرضیه رو امتحان میکنه. بعد از امتحان کردن استدلال میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه من اینطور فهمیدم که اگر به گیاه آب ندیم در مدت اینقدر زمان این گیاه میمیره، خشک میشه. حالا یه فرضیه جدید میذاریم، میگید که به نظر تو اگر دوباره به این آب بدیم زنده میشه؟ ببینید شما دارید بازی میکنید، ولی فرزند شما داره علم آموزی یاد میگیره. چه نقش مهمی داریم؟ اگه دوباره بهش، خب پس دوباره باید شرایط آزمایش رو آماده کنیم، همه چیز اوکی، خیلی خوب، حالا به این آب میدیم ببینیم چی میشه. اونی که ببینیم چی میشه میشه متغیر وابسته، یعنی اتفاقی که بعد میفته. اونی که داریم آزمایشش میکنیم متغیر مستقلمونه. اینو داریم تست میکنیم، ببینیم اینی که خوش شده بود آیا دوباره زنده میشه؟ دوباره اگر آب بره توش به حالت اول بر میگرده یا نه؟ حالا شما ببینید ما تو کلاس با بچه ها تک تک این فرضیه ها رو میریم جلو، یعنی میگیم خیلی خوب، تو گفتی آب رو امتحان میکنی، ولی حق نداری بین این دوتا گلدونی که داری مقایسه میکنی دوتا آیتم، دوتا موضوع رو با هم تست کنی. یعنی مثلا به این هم آب ندی هم نور ندی، به اینی که داری به عنوان شاهد بهش نگاه میکنی همه چی باید بدی، هیچی رو نگیری ازش. اما اینی که میخوای تست کنی همه چی باید بهش بدی، یک چیز رو امتحان کنی. واسه همین بچه تون دقتش میره بالا، دقتش که رفت بالا، حالا تو محاسباتش میگه که من مطمئنم این فقط به خاطر اینکه آب بهش ندادیم، چون همه چیزهای دیگر رو داده بودیم. خب ما امتحان رو شروع کردیم، گفتیم که خیلی خب آب رو به همین شکل، یعنی الان هر چقدر این آب داره دیگه بهش آب نمیدیم، زمان میگیریم، چند روز طول میکشه تا این خشک بشه. باشه، علم داریم به وجود میاریم، بچه هم شاهدن، تاریخ هم میزنیم، میریم جلو. میریم سر آیتم بعدی، نور بهش ندیم. روش آزمایش کردن این با توه، بگو ببینم چطوری به این نور ندیم. دوتا شمدونی داریم، هر دو هم اندازن، همه چی بهشون دادیم، اینو کاملا همه چی داره، ولی این یکی نور نداره. نور رو میخوایم ازش بگیریم. بچه شما طراحی میکنه، میگه مثلا یه جعبه بذاریم روش. خب این یه راهشه دیگه. چی؟ شما زود تسلیم نمیشید، با یه راه قانع نمیشید. چرا؟ چون میخواید فرزندتون به راه‌های متفاوت و متنوعی فکر کنه. خب میگید که خب این یه راهشه دیگه. چی؟ میگه یه پارچه سیاه بندازیم روش. بسیار خوب، اینم یه راه دیگه. دیگه چی؟ بذارمش توی جای تاریک. باشه بذار، ولی یادت باشه آبو باید بهش بدیا، نمیشه هم آبو بگیری هم نورو. ببینید، یعنی دوتا آیتم با هم تست نمیشه. چشم، آبو بهش میدم. حتی بعضی سالها بوده بچه ها گفتن که جعبه بذاریم، گفتیم خب آبو چجوری بهش بدیم؟ چون خاکو که داره، فقط قرار نور رو بگیریم. هوا که داره، دمای مناسب هم که دمای اتاقه، فقط باید خب جعبه رو گذاشتی روش. بچه ها گفتن یه سوراخ بکنید، یه لوله بکنید این تو، سر لوله توی یا سر شلنگ توی گلدون باشه، از بیرون آب رو بهش تزریق میکنیم به وسیله سرنگ. خب ما کردیم این کار. بسیار خوب، آب رو دادیم، فقط نور رو گرفتیم، قبوله. بریم سر هوا. هوا رو چطوری بگیریم ازش؟ ببین، هوا رو میخوای بگیری، حق نداری نورم بگیری، حق نداری آبم بگیری، فقط هوا. یعنی اون نتونه تنفس کنه. تبادل گاز بین این گیاه و هوای اطرافش، فضای اطرافش نباید اتفاق بیفته. راهش رو باید بچه شما پیدا کنه. بیا فکر کنیم ببینیم چی کار کنیم. بچه ها اشاره میکنن که یک نایلون اگر روش بکشیم، میگم خب نایلون بکشیم از پایین هوا میره توش. نه، پایینش رو ببندیم. خب این یه راهشه دیگه. چی؟ یک کمی که راه‌های متفاوتی رو اشاره کرد، میگیم خیلی خوب شروع میکنیم. نایلونش رو چی انتخاب کنیم؟ ببینید، نور باید به این برسه. وقتی که نایلون رو میکشید روش، هوا رو باید بگیره. الان خودتون با این گفتار من، دقتتون برای آزمایش‌های علمی رفت در حد طرح مسئله. یعنی کنترل متغیرهای تحت کنترل، یک متغیر مستقل رو امتحان میکنیم، متغیر وابستش پیدا بشه که چی میشه. شما متغیر وابسته رو اینجا گفتید مردن گیاه، میمیره، خشک میشه، دیگه رشد نمیکنه، هر چی که هست میخواین اونو پیدا کنید. پس نایلونه باید نور ازش رد شه، باید سلفون باشه، سلفونش هم شفاف باشه. میرید سلفون از تو آشپزخونه میارید میکشید روی این، فشارش هم میدید، هوا توش نباشه، پایینشو با کش میبندید، یا با این سیمایی که دور سیمای برق میبندن، یه چیزی میبندید که هوا از پایین نره توش، ولی آبو دارید بهش میدید، جلوی نورم گذاشتینش، خاکم که داره، دمام که مناسبه، همین دمای اتاق. آیتم بعدی رو ببینید. ما به بچه ها گفتیم که بیاید یا خیلی داغش کنیم، چون میخوام ببینیم دمای مناسب رو ازش بگیریم چی میشه، یا بذاریمش توی یه جای خیلی داغ، یا بذاریمش توی یه جای خیلی سرد. ما تو کلاسمون یه دونه فریزر داریم، منفی 15 درجه است. شما تو خونه فریزر داریم. حالا میخواین تست کنید ببینید بچه‌تون یاد گرفته متغیرها رو کنترل کنه یا نه. میگید که بیا بذاریمش تو فریزر. تو فریزر که میذارین میگید خیلی خوب، صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر فرزند شما این مسئله رو یاد گرفته باشه اعتراض میکنه به شما، میگه شما اینجا دو تا آیتم رو گرفتین، دو تا موضوع رو ازش گرفتین، هم نور رو گرفتین هم دما رو. حالا میگیم هوایی تو فریزر هست براش کافیه، توی این مدت که این تو فریزر هوا داره، ولی شما نورم گرفتین پس ارزشیابی کردین، میخواستید ببینید بچه‌تون یاد گرفته یا نه. اگر داره به این مسئله فکر میکنه، یا حتی شما یه زمینه ای رو فراهم میکنید که فرزندتون به این موضوع توجه کنه، مثلا میگین به نظر تو ما اشتباهی نداشتیم، اینجا چیزی از قلم نیفتاده، به چیزی بی توجه نبودی. خب فرزند شما اگه گفتش که آره اینی که گذاشتین اون تو هم نور رو گرفتین هم دمای مناسب، خب چه راهی به نظرت میرسه؟ تو فریزر چراغ هست؟ بله چراغ هست، ولی درو که میبندیم یه کلید داره اونجا که این کلید چراغشو خاموش میکنه. بعضی از فریزرها مثلا چراغ نداره، تو یخچال داره ولی تو فریزر نداره، چیکار کنیم؟ باید از لای در فریزر یه چراغ ببریم اون تو بذاریم که نور بده و این از نورش استفاده کنه. فرزند شما دقت میآموزه، تمرکز میآموزه. اصلا بحث گیاه مطرح نی، اون آخرین اولویت دانشش. میآموزه که اگر فرضیه ساخت چطوری آزمایشش کنه. پس ما به این نتیجه رسیدیم که متغیرها رو باید شناسایی کنیم و کنترل هر کدومش رو. با این مثالی که من اینقدر مفصلم توضیح دادم، فکر میکنم شما اصلا تو فضای معلمی قرار گرفتین، در حالی که ما اصلا نمیخوایم شما دانش به بچه‌تون یاد بدین. شما قرار نیست معلمی کنید، قرار زمینه ای رو فراهم کنید که فرزندتون علمی بیاندیشه، علمی رفتار کنه و علمی بیابه. خیالتونم راحت باشه اغلب بچه ها در مدارس این مدل باشون کار نمیشه، یا اگر بشه بسیار ضعیفه. علت اینی هم که جواب نمیده اینی که کلاس ها تعدادشون در حدی است که فرزند شما باهاش کار مستقلی انجام نمیشه. خیلی لطف کنه معلم تو گروه ببینه بچه ها رو، ولی بچه شما تک تنها پیش شماست و شما چقدر میتونید تأثیر گذار باشید. خب مثال گفتیم، فرضیه های خیلی ساده ای رو شما میتونید مطرح کنید. میتونی یه روشی پیدا کنی که ما ببینیم که اگر این بهش ضربه بخوره میشکنه یا نمیشکنه. دارید یه فرضیه میگید، به نظر تو اگر من به این ضربه بزنم چی پیش میاد؟ داره پیش بینی میکنه، ولی یه فرض داره، فرضش اینه که میشکنه. چطوری آزمایش کنیم؟ چطوری میتونی مثلا این کار رو انجام بدی؟ یعنی روش تحقیق برای انجام اون کار رو پیدا کنه. یه راهی پیدا کن تا ما بتونیم مطمئن بشیم، یا این رو از این جدا کنیم. ببینید یه راهی پیدا کن، من این براده های آهنی که الان اینجا ریخته رو از توی این خاک ها جمع کنم، من میخوام برادی آهن، خب باش آزمایش کنم. فوری هم یه سناریو بسازی، میگه میتونی یه راهی پیدا کنی که من براده ها رو به دست بیارم؟ خب گاهی اوقات ما چند تا محدودیت ایجاد میکنیم که بچه‌مون رو بیشتر به فکر کردن وادار کنیم. مثلا بهش میگیم که خب تو این برای این یه راه پیدا کن، تا شروع میکنه به گفتن مثلا میگه که اینو با قاشق این کار رو انجام بدیم، شما میگین که متاسفانه اینجا قاشق نداریم، یه محدودیت میذاریم. چرا؟ میخواییم اذیتش کنیم؟ نه، میخواییم با این محدودیت او به راه های متفاوت فکر کنه، هی راه پیدا کنه. خیلی جالبه، بچه هایی که اهل فکر کردن هستن در اینجا خیلی سریع با هیجان با شما پیش میان. اونایی که مامان بابا یا معلمشون دائما پاسخهای آماده در اختیارشون گذاشته، احساس کسالت میکنن. بگو دیگه خودت، چرا وقت رو تلف میکنی؟ خب فکر میکنم به اندازه کافی در مورد طرح مسئله با هم صحبت کردیم. حالا بریم سراغ چرا و چگونه. دو تا چرا و چگونه داریم. یه چرا و چگونه ای که جزء سوالهای معلمه و از بچه ها میپرسه، یه چرا و چگونه ای داریم که بچه ها میپرسن از معلم. اول بریم سراغ چرا و چگونه معلم. اول بگیم چرا اینجا چه معنی میده. چرای مؤاخذه ای نیست، چرا این کار کردی؟ این مؤاخذه ایه. اما چرای توضیحی، یعنی برای چی این کار کردی؟ میگه من این کار کردم که این گرماشو از دست نده. آها، داره دلیل میاره. پس چرایی که منظور ماست به معنی چونه، علته، در مورد اون علت میخواد صحبت کنه. یادمون باشه اگر چرا رو نسنجیده مطرح کنیم مانع تفکر و تحقیق بیشتر میشه، یعنی باعث ناامیدی بچه‌مون میشه. دقت بفرمایید، مثال میزنم. فرزند شما یک مثلا وسیله ای رو دادید دستش، داره باهاش کار میکنه و خیلی هم هیجان داره و داره از به اصطلاح دستورزی کردن با این وسیله لذت میبره. بعد نسنجیده شما یهو میگید که چرا مواد رو وقتی گرم میکنیم اینطوری میشن؟ بچه اصلا احساس کنه کاش که ما بازی نکرده بودیم با این. یک چیزی داره میپرسه که من هیچ گونه ذهنیتی نسبت بهش ندارم. یه موقع ازش شما میگید که اگر اینو بریزی فکر میکنی چی پیش میاد؟ بچه میگه خب الان میریزم ببینم چی میشه، این من قابلیت اینو دارم. یه موقع ازش شما دارید در مورد یه علتی سوال میکنید که بچه باید دقیقا فلسفه اون کار رو فهمیده باشه بعد به شما جواب بده. این احساس یأس و ناامیدی اعتماد به نفس فرزندتون رو میگیره. اغلب هم معلم ها اینطوری سوال میکنن، چرا؟ چون زود میخوان به نتیجه برسن، یعنی از بچه یه سوالی میپرسه که بچه جا میخوره. بعدم هرچی توی فایلای ذهنیش دنبال اطلاعاتی راجع به این میگرده میبینه چیزی نداره. پس چرای نسنجیده نمیگی. وقتی میگیم که میخوایم او استدلال کنه، یعنی پرسش استدلالیه، توضیح بده، منطق تو بگو که چرا این اتفاق میفته، یعنی تو چی فرض کردی برای این، چه شواهد و دلایلی براش داری، اونو بگو. دنبال جوابای کلیشه‌ای هم نباشید، مثل اینکه الان ما تو بخش فضا با بچه‌ها داریم کار می‌کنیم، میگیم که زمین چه شکلیه، همه میگن مثل توپ گرده. میگم خب از کجا میگی؟ جواب کلیشه‌ایه. از اول بهشون گفتن گرده زمین. و شمایید که به چالش میکشید، میتونی برام توضیح بدی چرا فکر میکنی زمین گرده؟ یعنی شما قبول نداری؟ نه من قبول ندارم، من نگاه میکنم زمین صاف. حالا مجبور تفکر کنه راجع به اون چالشی که شما به وجود آوردید، دنبال دلایل بگرده. بعد جالبه، مثلا بچه برمیگرده میگه که نه از دایی بپرس، ولی دایی نظرشون رو میفرماین، ولی من نظر دایی رو نمیتونم همینطوری قبول کنم، دوست دارم نظر شما رو بدونم. دنبال جواب صحیح هم نمیگردیم. و من یه چیزی به شما بگم، دیروز وقتی که ما به بچه ها فرصت دادیم که به عنوان مخالف نظر من با من بحث کنن و اجازه بارش فکری دادیم، یعنی هر چی میخواید بگید، جواب صحیح جواب غلط نداریم، درست و غلط نداریم، هر نظر شما رو آزمایش میکنیم، ممکنه بپذیریم ممکنه نپذیریم. اگر جواب آزمایش نشون داد که اونی که تو میگی درسته، قبولش میکنیم. بعضی ها میگن که آقا اصلا این کلمه های چرا و چگونه رو ما نپرسیم. ما نه، اینم قبول نداریم، یعنی حذفش نمی کنیم، این نوع پرسش باید باشه، ولی چگونگیش مهمه. بعضی از خیرش میگذرن، میگن ولش کن اینطوری نمی پرسیم. بچه ها وقتی که من بهشون گفتم که به عقیده من زمین این شکلیه، نه توپ، ما هم اینجا داریم زندگی می کنیم، گرد هست ولی دایره است نه کره. خیلی جالب بود وقتی که یعنی جدا از شدت هیجان من خودم نفسم بند میاد، وقتی دیدم که یه گروه گفتن که باشه این شکلیه. به چه دلیل میگی این شکلیه؟ گفتم که خودتونم دیدین که سایه زمین وقتی افتاد رو ماه، ماه گرفت این شکلی بود. ما هم چراغ قوه رو آوردیم انداختیم، سایه این افتاد رو تخته، اینم گرد بود. من گرد بودنش رو قبول کردم ولی کره بودنش رو نه. یه گروه از بچه های کلاس دوم معتقد بودن که شما اگر این تصویر رو دیدی، همیشه زمین سایش روی ماه اگر کره باشه باید همین شکل باشه، ولی اگر اونی که شما میگی باشه زمین اینطوری بشه، رو ماه یه خط میافته. یعنی این یه سیمیه، این یه صفحه دایره ای شکله، وقتی خورشید بهش بخوره سایش به شکل یه خط میافته. این یعنی چی؟ یعنی داره بر اساس تجربه های قبلیش در رابطه با سایه با من بحث میکنه. اینا لذت نداره؟ چرا؟ من گفتم که بله، ولی خب ماه هر شب که نمیگیره که من امشب رو ببینم بعد فردا شب اینطوریشو ببینم، پس فردا اینطوری، پس اون فردا اینطوری، الان میگیره رفت تا کی؟ خب شاید الان در این حالت سایش افتاده، 6 ماه بعدم دقیقا زمانی باشه که این اینطوریه، دوباره سایش اینطوریه. جوابی که اونا دادن جالب بود. اونا گفتن که تا حالا شده که یه نفر دیده باشه که در یکی از ماه گرفتگی ها در هر کشوری که میخواد باشه، هر جا که دیدن، تا حالا دیده که حالا دیگه تو اون موقعیت زمین عکسش اینطوری افتاده باشه رو ماه سایش. ببینید من اصلا کاری ندارم این جواب صحیحه یا غلطه، میخوام بگم نوع استدلال بچه خودباختگی نیست. نمیگه آقای عمرانی گفته پس حتما درسته، میگه آقای عمرانی داره یه حرف اشتباه میزنه، من آزمایشی طراحی میکنم که بهش ثابت کنم تو داری اشتباه میکنی، این حرف تو رو نمیتونیم بپذیریم، غیر قابل باوره. حالا هر چی میخوایم بگی، حتی اگه بچه گفتش که نه شما دارید دروغ میگید، باشه این نظر شماست، ولی من فکر میکنم که اینطوریه، تو به من ثابت کن که اینطوری نیست. نترسین از این حرفا، بچه منظورش توهین نیست، داره به شما میگه که من دلیل دارم که تو داری اشتباه میکنی. حالا اینطوری میگه. پس بچه ها هدف ما براشون اینه که وادارشون این کنیم به تفکر، استدلال شخصی بر اساس تجارب فردی خودش. تلویزیون گفته، خب بگه. مگه تو تلویزیون این همه فیلمای چرت و پرت هم نشون نمیدم؟ شما قشنگ صریح بگید. بگی مثلا تو کارتون نشون میده که مثلا یه نفر تیراندازی کرد همه مردن بعد دوره همشون پا شدن. این واقعیت نداره که. تو فیلم هر کاری میکنن. من که نمیتونم بگم چون تو فیلم اینو نشون دادن من قبول کنم که زمین گرده، من دارم با چشمم میبینم زمین صافه. یعنی یه سطح مسطح اینطوری داره. چالشی که شما ایجاد میکنید فرزندتون رو درگیر یک مسئله میکنه. وقتی هم شما دنبال دانش نباشید ترس ندارید. نمیگم بچه رو گیجش کنید، ناامیدش کنید، نه، ولی وقتی که مقاومت میکنید اون مجبوره برای قانع کردن شما از همه تجاربش استفاده کنه، یعنی فایلای ذهنیشو دونه دونه دراشو باز کنه، در حالی که خب کاری نداشتش که آقای عمرانی مثل خیلی از معلمین میرفت یه توپ میوورد بچه ها زمین این شکلیه، ببینید حالا این چراغ هم میزنیم اینجا ببینید نصفش روشن شد، این شبه، این روزه، این ور، این ورم شبه، یاد گرفتید؟ بله. پس خورشید اندازه یه چراغه، زمین از خورشید خیلی گنده تره. همین اشتباهی که معلمین میکنن برای اینکه میخوان فقط بچه ها حاصل یک فرایند علمی رو ببینن، نه خود فرایند رو. محصولگران، نتیجه گرا هستن، در حالی که اگر بخوان به واقعیت توجه کنن اینطوری نمیتونن مفاهیم رو عریان در اختیار بچه ها بذارن. این چرا و چگونه ها باب مباحثه و جدله. یعنی من دیروز به بچه ها گفتم بچه ها ما یه دعوای علمی داریم، تو دعواهای بیرون کتککاری میکنن، همدیگر رو آسیب میزنن، ولی ما اینجا یه دعوا داریم. من میگم زمین این شکلیه، شما میگید این شکلیه، این یه دعوای علمیه، ولی تو دعوای علمی ما داریم پیشرفت میکنیم، داریم یاد میگیریم، داریم میریم جلو، ولی تو اون دعواها داریم کتک میخوریم و صدمه میبینیم و بعد داریم بیمارستان. دعوا چون بچه ها جدل نمیفهمن یعنی چی، بحث رو یه مقداری میفهمن، ما داریم با هم بحث میکنیم، تو این بحث من دلیل های خودم رو میگم، شما هم دلیل های خودتون رو بگید. به حدی این بحث شیرین و جذاب بود، با اینکه هیچ وسیله هم استفاده نکردیم، چون بعضی از اولیای گرامی ممکنه بگن خب آخه من مثلا وسایل رو ندارم، مو وسیله نمیخوام. هیچ، داریم بحث میکنیم، میخوایم با فرزندمون، فقط یک کمی باید خودداری کنیم، خیشتنداری کنیم، اون عرق مادری رو کنترل کنیم که فوری میخواد بچهش دانشمند بشه. دانشمند نمیشه، میشه یه آدمی که فقط تو دیوار حفظ میکنه، ولی اگر بحث کنید باهاش، وارد گفتگویی بشید علمی، هم یاد میگیره که علمی فکر کنه و هم یاد میگیره که مفاهیم علمی رو خودش بسازه. یه چیزی که خیلی لازمه اینه که بچه ها باید احساس آزادی داشته باشن. کاملا این مسئله جدیه، آزادیشون هم در حدیه که افکار شما رو، استدلالهای شما رو به چالش بکشن، حق توهین به شما ندارن. مثلا بچه بر نگرده بگه تو نمیفهمی، شما میتونید خیلی صریح بگید که ما حق نداریم به هم توهین کنیم، قراره که دلیل بیاریم، شما یه چیزی بگو که من حرف تو رو بتونم بپذیرم. اگر بخوای به هم توهین کنیم، نمیتونیم با هم حرف بزنیم که من اجازه نمیدم شما به من توهین کنی، منم به شما توهین نمی کنم. نمیفهمی توهینه، حرفی که شما داری میزنی دلیلی براش نداری. خب منم میتونم تصور کنم که شما نمیفهمی، ولی من دارم دلیل شما رو گوش میدم، شما هم دلایل منو گوش کن، ببین من چی میگم، بعد در موردش با هم گفتگو کنیم. یه چیز مهمه، ما سرعت قبول نداریم تو این بحثا، یعنی هیچ عجله‌ای نداریم. حتی ممکنه یه پروسه‌ای 3 روز 4 روز طول بکشه، هر روز نیم ساعت داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. ما الان همین کار میکنیم دیگه، من از اون جلسه تا این جلسه، خب بچه‌ها جلسه قبل تا اینجا با هم دیگه پیش رفتیم، حالا دنبالش رو ادامه میدیم. سرعت نداریم. بچه‌ها نباید احساس کنن که یکی از ارزش‌های مهم در تشکیل مفهوم اینه که من خیلی سریع بهش برسم. نه، زمان داریم، روش فکر میکنیم. ما که تو کلاس وقت میدیم، میگیم شما با گروهتون مشورت کنید، اگر چیزی لازم داشتید بخواید من بهتون بدم آزمایش کنید، ولی شما بعد از مشورت نظرتون رو بگید. خب حالا بریم سر مثال ها. خب من چه سوال هایی بکنم که توش چرا و چگونه باشه؟ تو چرا فکر میکنی که مثلا اگر به این آب ندیم خشک میشه؟ میتونی برای نظرت یه دلیل دیگه بیاری؟ یه دلیل میگه، میگه یه دلیل دیگه. حالا اگه یه نفر اومد، یه بچه اومده میگه که آقا رنگین کمان رنگ میپاشن تو آسمون، نظر تو چیه؟ تو چجوری جواب این بچه رو میدی؟ اینا از همون چرا و چگونه هاست. تو چگونه پاسخشو میدی؟ تو چطوری ثابت میکنی که خورشید دور زمین نمیچرخه، زمینه که داره دور خورشید میچرخه؟ چجوری ثابتش میکنی؟ برای این موضوعی که من الان نشونت دادم چه توضیحی داری؟ این اینجا وایستاده و نمیفته، چه توضیحی براش داری؟ این به جای خودش. خب حالا میریم سراغ چرا و چگونه هایی که بچه ها مطرح میکنن. یادتون باشه این چرا چگونه هایی که بچه ها میگن انتها نداره، بسیار اغوا کننده است. برای کی اغوا کننده است؟ برای خودش. برای اینکه وقتی میگه چرا، شما تا شروع میکنید جواب دادن، چرای بعدی پیداش میشه. خوب دقت کنید، یعنی حتی به پاسخ شما توجه هم نمیکنه. یعنی تا شما شروع میکنید یه پاسخ قانع کننده بهش بدید، یه چرا یا یه چگونه دیگه تو افق داره سوسو میزنه. خب پس چرا اینطوریه؟ حالا شما باید برید رو این مانور کنید. قبلا در رابطه با اون 4 مدل پاسخ دادن به بچه ها گفتگو کرده بودیم. یادمون باشه هیچ پرسشی تو علوم تجربی پاسخ نهایی یافته شده نداره. میگیم الان اینه، یافته های بشر اینه. بشر میگه که بالاتر از سرعت نور نداریم. چیکار کرده؟ با یه سری وسایل آزمایش کرده، دیده سرعت نور این 300 هزار کیلومتر در ثانیه داره نور میره، دیگه بیشتر از این نداریم سرعت. ولی ممکنه فردا یه سری پیدا بشه از نور سریع‌تر باشه، تا حالا کشفش نکردیم. پس جستجوگری ادامه داره. آهان چشم، سوال داره میاد؟ خیلی عالیه. چشم، من چون اینجا سفر ندارم، من اسکای روم ندارم، الان میارمش. خب اجازه بدین. اوه، به نظرم شاید بهتر میکرم. آها این هیچی. اینو شما پرسیدی؟
نه.
نه. اگر کودک در انیمیشن یا مستندی مطالب علمی رو دیده باشه، چطور میشه توی اون موارد فرصت کشف و مشاهده‌گری و تفکر ایجاد کنی؟ بسیار سوال فنی و دقیقیه. بله، فرمایش شما صحیحه. ولی وقتی که شما میگید که خب اون کارتون اینو گفته، تو دلیلت چیه؟ من چرا باید حرف اون کارتون رو قبول کنم؟ این همونه که تو چه دلیلی برای این داری؟ چه راهی برای اثباتش داری؟ دارین به یه زبون دیگه میگی. بله تو کارتون اینجوری گفته. حتی تو کلاس هم همینه. یه گروه بلند میشه میگه که جواب اینه و من میدونم که داره درست میگه، ولی من تایید نمیکنم. میگم خب نظر این گروه هم شنیدین. یه گروه دیگه میگه آقا نظر اونا رو ما قبول داریم. میگم باشه، اونا دلایل خودشونو بگن، شما هم دلایل خودتونو بگین. اونا چرا این نظر رو دارن؟ از کجا آوردن؟ توضیحشون چیه؟ منطقشون چیه؟ شما هم دلایل خودتون رو بگید. ممکنه نظر شما با نظر اونها مشترک باشه، ولی دلیل هاتون با هم متفاوت باشه. این سوال خانم عبداللهی. بعد پرسیدن مثلا همین مثال فضا، اگر تصاویر تلسکوپ ها یا ایستگاه فضایی و تصویر زمین رو از فضا دیده باشن، دیده باشن. ما میگیم که شما با فتوشاپ هر کاری میتونید بکنید، قبوله یا نه؟ من همینو به بچه ها گفتم، گفتم من میتونم با فتوشاپ زمینی که شما گرد دیدین تصویر بهتون نشون بدم، زمین چارگوش بشه، مکعب بشه. میتونم این کارو بکنم، میخوام یالا این کارو بکنم. یعنی اعتمادشون از تصاویر تلویزیونی اول بر میدارم. چرا؟ چون دارم یه پروسه‌ای رو باشون میرم که اونا شکل زمین رو واقعا کشف کنن، نه حفظ کنن. شاید شما بگید که ما در این حد نمیتونیم تخصصی وارد شیم، من هم همچه انتظاری ندارم، ولی میگم شما در فرضیه های ساده توی خونه، مثلا رب گوجه ریخته رو فرش، فرش کرمه، قبل از اینکه پاکش کنید صدا کنید بچه‌تونو، پسرم فکر میکنی چه چیزی میتونه این رب رو پاک کنه؟ میگه بریم آب بیاریم. باشه، متغیر مستقلمون آب، متغیر وابسته پاک شدن رب گوجه فرنگی. شروع میکن با آب پاک میکنی، ولی جاش موند. فکر میکنی چه چیز دیگری میتونه این اثر رب گوجه رو از روی فرش برداره؟ این الان فرشمون زشت شد، قیافش خراب شد، چیکارش کنید؟ ببینید، ورزندتون رو وادار میکنید به استفاده از فایلای ذهنیش. پدر و مادری که معتقدن که وظیفه مدرسه است که این کارو بکنه، در واقع در مورد فرزندشون دارن کوتاهی میکنن. تربیت علمی فقط مال مدرسه نیست، مدرسه وظیفه‌شو انجام میده، شما هم در منزل وظیفه‌ای دارین. و حالا نمیخوام اسمشو، من کسی نیستم که بخوام وظیفه تعیین کنم، ولی واقعیت همین اینه که شما کمک بسیار بزرگی به فرزندتون میکنین. این که فرزند شما بتونه سازماندهی کنه پازل ذهنیشو و اجزای این پازل رو خودش به هم متصل کنه، کسی هم بیاد این پازل رو به هم بریزه، فرزند شما دوباره این پازل رو میچینه، چون قادر شده، قدرت پیدا کرده. امیدوارم یه روزی نظام آموزشی ما به این نقطه برسه که بچه ها رو اینجوری تربیت علمی کنه. ولی باز هم در همون زمان هم اونی که میتونه باعث تثبیت و تعمیق این نوع نگرش در بچه ها بشه پدر و مادرن، چون مدت زمان زیادی رو با یه بچه در ارتباطن، در حالی که معلم با تعداد زیادی دانش آموز داره کار میکنه و نمیتونه رسیدگی انفرادی تک تک به همه اینا داشته باشه. خب فرمودن که خیلی تحلیل جذابی کردن، اگر در حین مقاومت ما در پذیرفتن اون واقعیت علمی و به چالش کشیدن بچه ها، اونها در حین تلاش برای استدلال عصبانی بشن و رها کنن چطور؟ هیچ اشکالی نداره، شما چیزی از دست ندادی. اولا عصبانی نمیشن، گاهی اوقات کم صبری نشون میدن. چرا؟ چون ما بهشون عادت دادیم که دنبال نتیجه فوری و سریع باشن. حتی گاهی اوقات به بچه ها گفتیم که خب کی میتونه زودتر جواب بده، و بچه ها فکر میکنن این یه ارزشه که بدون فکر یه چیزی رو بگن. نه، کی میتونه دلیل قانع کننده تری بیاره، کی میتونه یه چیزی بگه که من بتونم اونو قبول کنم، این مهمه. و همه در تلاش باشن برای پیدا کردن دلایل و شواهدی که منطبق با یافته های علمی باشه که خودشون قبول دارن. لازم نیستش حتما ما قبول داشته باشیم، لااقل بگه به این دلیل اینو میگم، مگه این اینطوری نیست بچه ها اینو میگن. مثلا من یکی از چیزایی که به بچه ها تو همین بخش فضا اشاره کردم گفتم که بچه ها گفتن که اگر زمین این شکلی باشه ما بریم اینجا، دارن دلیل بر من میارن و من باید چالش ایجاد کنم، اگه ما بریم اینجا میافتیم. خب ما میافتیم ربطی به شکل زمین نداره، اینا تو مفهوم جاذبه مشکل دارن. یعنی تصورشون اینه که هر چیزی در جهان وجود داره تمایل داره بیفته، واسه همین اینو ولش میکنیم میافته. به این کاری ندارن که زمین داره میکشه، به این کار دارن که هر جسمی دوست داره بیفته، یعنی همه چیز میخواد بیفته. پس اگه کسی هم بره اینجا میخواد بیفته، خودش میخواد بیفته. میگم بسیار خوب، چیزی هستش که بدون نیرو حرکت کنه؟ چون اینا تو درس نیرو اینو فهمیدن. الان کی داره به این نیرو وارد میکنه که بیفته؟ با سوال من باید دوباره استدلال کنه. میگم پایین کجاست؟ به کجا میگی پایین؟ پایین یعنی سمتی که داره به زمین نزدیک میشه. بچه‌ها توی این مفهوم مشکل دارن. واسه همین یکی از سوالایی که بچه‌ها خیلی تکرار میکنن اینه که اگر فرض بفرمایید که این توپه، میگن که خب اینایی که اینجا دارن زندگی میکنن اینا میفتن پایین، از نظر بچه ها پایین یعنی اونجایی که ما بهش میگیم پایین، میگیم پایین کجاست، بالا کجاست. چه موقع شما میگی دارم میرم بالا، نشونم میدی؟ چرا به این میگی بالا؟ چون از زمین داره دور میشه. کجا پایینه؟ اونجایی که به زمین داره نزدیک میشه. پس اونی که این زیرم هست داره به زمین نزدیک میشه، پایینش اینجاست، بالاش اینجاست. این بالای اون برایش تو پایینه. خب باش، برای اون که بالاست، اونم اتفاقا در مورد شما همین فکر رو داره میکنه. نمیخوام بچه ها تفکر انتزاعی داشته باشن اینو بفهمن، فقط اون میسکانسپتی که تو ذهنشون هست رو با یه سوال، با یه آزمایش شما به چالش میکشید. خب بعد میگن اگر اون تصاویر ماهواره‌ای از یک مرجع معتبر مثل ناسا باشه، آیا باعث بی‌اعتباری اون مرجع دانشی و اطلاعاتی نمیشه؟ چقدر خوب سوال میکنین خانم، نمیدونم خانم یا آقای عبداللهی، خیلی عالیه. میگن که ما مراجعی رو که بچه ها میخوان بهشون، خانم هستم خیلی خوشبختم، بهشون مراجعه بکنن، چون ما رجوع به منابع خودش یکی از مهارت هاست، ولی چگونه با ما به ناسا اعتماد میکنیم زمانی که عقل ما تاییدش میکنه؟ نه اینکه ناسا یه جاییه بزرگترها گفتن که این قابل اعتماده، بپذیر. نه، میگه من یافتم زمین این شکلیه، ناسا هم تایید میکنه، پس من ناسا رو قبول دارم چون میبینم که با عقل من جور در میاد. اتفاقا تو تربیت دینی من معتقدم که فرزندان شما باید به خدا اعتماد کنن و بگن همون که ما میبینیم خوبه، خدا به همون اون چیز خوب فرمان داده، و اگر یه چیزی بده خدا ما رو از اون نهی کرده، پس این خدا قابل اعتماده. حالا وقتی قابل اعتماده، ما به ناسا اعتماد کردیم، یه چیزایی گفت که من امتحان نکرده بودم ولی پذیرفتم چون بهش اعتماد کردم. اگر من به خدا اعتماد کردم، پکیج دینش رو قبول میکنم کامل، تو هیچ کدومش انقلت نمیارم. نمیگم کی گفته باید حجاب داشته باشیم، کی گفته باید خمس بدیم، کی گفته نماز صبح دو رکعته. وقتی پکیج رو قبول کردی دیگه انقلت نداره. فرزندتون باید به این خدا اعتماد کنه. بنابراین چون ما بحثمون روی بچه های 4 تا 12 ساله، یعنی حد اکثر آخر دبستان، یادتون باشه در تربیت دینی فرزندان شما در دوره دبستان بیشترین اولویت براشون احساس مذهبیه، نه اطلاعات مذهبی. خدایی که قابل اعتماده، خدایی که قابل دوست داشتنه، خدا قابل مناجات کردن، من بتونم با خدا حرف بزنم. بنابراین مثلا من پریروز از بچه ها پرسیدم که خب بچه ها آخرین باری که با خدا تو دلتون صحبت کردید و یادتون میاد کی بوده؟ نگید چی گفتینا، چون صحبت شما با خدا خصوصیه، مال خودتونه. من نمیخوام شما به من بگین چی، ولی با خدا صحبت کردین؟ بله. اغلب بچه ها دست بلند کرده بودن که بله، ما خیلی وقتا تو دلمون با خدا حرف میزنیم، خدایی که میتونم هر لحظه باش حرف بزنم و او همه ی حرفای منو میفهمه، هیچی از قلم نمیافته. این خدا دوست داشتنیه. خدایا با اینکه به من احتیاج نداشتی، ولی هر چیز خوبی رو گفتی من انجام بدم و هر چیزی که بد بوده به من گفتی انجام نده. خدایا من مخلصتم، من چاکرتم، هر چی بگی رو چشم. یک روند معرفتی برای بچه‌ها به وجود میاد که بچه‌ها با این خدا خیلی اخت میشن، خیلی ارتباط برقرار میکنن. بعد حالا این بچه در دوره اول دبیرستان که راهنمایی قدیم میشه، اطلاعات مذهبی رو به احساس مذهبیش اضافه میکنه. حتی دخترها، ممکنه شما بگید یه سری اطلاعات هستش لازمه، بله اونا رو که دادیم بهشون، ولی تمام تمرکزمون رو احساس مذهبیه. احساس مذهبی در دوره دبستان اصل کار ماست. خدا رو دوست دارم، ولی خدا رو دوست دارم، پیامبران، اولیای الهی، هر کسی که از جانب خدا حرف خدا رو به گوش من میرسونه ازش ممنونم و دوستش دارم. تمام کسانی که به نوعی تبلیغ کار خدا رو میکنن، فرامین الهی رو ترویج میدن، اینا قابل دوست داشتنن. ببینید، نه همه احساسه، یعنی ما تو حوزه عواطف و هیجانات داریم با بچه ها کار میکنیم، نه تو حوزه استدلال در رابطه با خداوند و دین خداوند. ما خداوند رو کنترل چی به بچه ها معرفی نباید بکنیم، این غلطه. درست شد؟ خدای کنترل چی قابل دوست داشتن نیست، ما نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. اینا حرفا مال این کلاس نیست. اگر اجازه بدید برگردیم به اون اسلاید ها و اونا رو پیش بریم. خب پس هیچ پرسشی در علوم تجربی پاسخ نهایی یافته شده نداره، همیشه جستجوگری وجود داره. به خاطر همینم شما میبینید مقوله های علمی هر چند سال یه بار دچار تغییر، دستخوش ابطال، باطل میشن. و بچه های ما باید بدونن که این یکی از پاسخهایی است که انسان ها پیدا کردن. ممکنه پاسخهای دیگری وجود داشته باشه که به طور کلی تغییر بده اصل موضوع رو. اونی که ما وظیفه داریم پیدا کردن راه حل است بین عمل و استدلال. هی عمل میکنیم، استدلال میکنیم، نتیجه میگیریم، یه چیزی رو الان یافتیم، ممکنه دو روز دیگه باطلش کنیم، بهش چیز دیگه ای رو بگیم. ممکنه شما بگید انقدر انعطاف پذیری در علم، بله وحی که نیست، علم بشریه، ما میابیم، ما یافتیم، بعد از یه مدتی ممکنه خلافش ثابت بشه. دارید میبینید دستاوردهای علمیه. یه روز میگن آقا روغن کرموشایی ضرر داره، یه روز میگن نه روغن کرموشایی اصلا لازمه برای بدن. حالا میگم کرموشایی یعنی روغن حیوانی. روغن گیاهی خیلی عالیه. من یادمه ما فامیلی داشتیم که ایشون به بچه شیر نداد از بدو تولدش، با اینکه شیر داشت. چرا؟ چون اون موقع اعلام کرده بودن که به بچه ها شیر کامل بدید، شیر خشک، شیر کامله. و اون از اول برداشت شیر گاو میش داد به این بچه، در حالی که خداوند آنتیکورهایی که توی شیر مادر قرار داده باعث میشه که اصلا بچه دچار بیماری نشه، واکسینه بشه در مقابل بسیاری از بیماری ها. ولی خب این کاری کردن. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن نه اشتباه کردیم، بهترین شیر شیر مادره، هر مادری شیر خودش رو به بچهش بده تا جایی که میتونه. نشد، بعد از اون ناچاری بره شیر خشک بده به بچه. این یعنی نشون میده که مقوله های علمی ابطال پذیره. شما به جای این که به بچهتون علم بدید، بهش یاد میدید که خودش چطوری علم تولید کنه و چگونه علمایی رو که الان وجود داره رو به دست بگیره، ولی مطلق نبینه، وحی منزل نبینه. احتمال این رو بده که ممکنه علم بشری یک مقوله ابطال پذیر باشه. خب در مورد چرا و چگونه های بچه ها چی کار کنیم؟ اینجا دیگه بچه داره سوال میکنه. خب ممکنه شما بگید همون چهار مدل رو استفاده میکنیم. نه، یه سری کارهای دیگر رو میخوام پیشنهاد کنم. ببینید، چرای او رو تبدیل کنید به یک، بیا با هم ببینیم چی میشه اگر اینطور بشه. بیا با هم ببینیم یه جمله کلیدیه. بیا با هم پیدا کنیم، یعنی کشف کنیم. بیا با هم امتحان کنیم، یعنی آزمایش کنیم. وقتی که شما این مدل برخورد میکنید، فرزند شما دیگه دنبال جواب آماده نمیگرده، پاسخ اوریان نمیخواد، یاد میگیره مرحله به مرحله با شما. حتی اگر رفتید یه پاسخ آماده از توی یه کتاب درآوردید، رجوع به منابع رو یاد گرفته. در مورد بعضی چیزها شاید لازم باشه. حتی من به بچه ها گفتم کتاب علمی میخواین بخونین، بیارید من قبلش ببینم. کتاب تجاری نباشه. توی کتابای کودکان آنچه که ما زیاد دیدیم این بوده که افراد غیر متخصص و پول دوست سعی کردن یه سری چیزهایی رو توی کتاب بیارن. چرا؟ چون دیدن پدر مادرها تشنه اینن که بچهشون مثلا چهار تا کلمه علمی رو بگه و اینا پوز بدن. اونام این نیاز رو برآورده کردن، کتابای مزخرف نوشتن. بچه ها کتاب رو میارن، من نگاه میکنم میگم نه، این کتاب به دردتون نمیخوره، این کتاب تجاریه، دنبال پول بوده. برداشته یه کتاب خارجی رو برداشته ترجمه کرده، حتی تو ترجمهش دقت هم نکرده، پیش خودش گفته بچه‌م نمیفهمن دیگه. کتابایی که برای بزرگسالا می‌نویسن باز یه احتیاطایی میکنن. و بعدم اون کسانی که اصلا الان شورای کتاب کودک که در ایران فعاله، کارش اینه که به کتابی مجوز چاپ بده که بچه رو بچه فرض نکرده باشه، چاخان پاخان بهش تحویل نده. ولی خب بعضی هم کتابو بدون شابک در واقع چاپ میکنن. چرا؟ چون فروش داره. چندی پیش من حضرت عبدالعظیم دیدم که یه مغازه اسباب بازی فروشی یه سری کتاب گذاشته. کتابا همه چرت و پرته، ولی هیچ کدوم هم مجوز نداره از وزارت ارشاد. کتاب چاپ کرده پول در بیاره. بعدم میگه اینجا مسافر میاد، افرادی که میان زیارت، بچه‌شون این کتابو عکس روشو میبینه خوشگله میخره. خیلی از پدر مادرها بدون اینکه دقت کنن کتاب انتخاب میکنن و این واقعا باعث تأسفه. نه، من نمیدونم این کتاب خوبه یا بده، چی کار کنم؟ حتما الان بلافاصله میگین آقای عمرانی یه لیستی از کتابای خوب به ما بده، من هم چیکاری نمیتونم بکنم. دلایلش هم بعدن میگم، فرصت نداری. خب بحث سوال ها تموم شد. یک مسئله خیلی مهمه و اون اینه که بچه ها پرسشگر بشن. ممکنه شما بگید که خب پرسشگر بشن، ما که قرار نیست بهشون هی جواب بدیم، اون وقت چی میشه؟ اصلا من به بعدش کاری ندارم. یکی از چیزایی که بسیار ممدوحه و در پروسه تربیت علمی شما باید بگنجونید اینه که فرزند شما همیشه سوال داشته باشه. بچه‌تون از مدرسه میاد خونه، نگید مدرسه چه خبر بود، چی خوردی، بگید تو امروز تونستی یه سوال مفید بپرسی؟ تونستی یه سوالی بپرسی که راجع بهش فکر کرده باشی؟ خب پرسشگر شدن بچه ها که ناگهانی نیست. شما چه نقشی دارید در پرسشگری بچه ها؟ اگه کسی سوال کرد لطفاً به من بگیم. شما یک تعیین کانون پرسش لازم دارید. مثلا میگید که یه حرفی میزنید، مثلا میگید که تابلو فرش، حالا چون اینجا تابلو فرش هست، تابلو فرش چیز خوبی نیست. با گفتن این جمله و طرح موضوع، فرزند شما سوال براش پیش میاد. حالا ممکنه این حرفی که من زدم برای بزرگترها سوال پیش بیاره در رابطه با کارهای بچه ها. یه کانون پرسش به وجود میاری. گاهی اوقات ممکنه شما یه وسیله ای رو نشون بدید، بگید راجع به این چی میخوای بپرسی؟ یعنی او وقتی این وسیله رو میبینه اولش ممکنه به این فکر نکنه که من میتونم چیزی راجع به این بپرسم، ولی وقتی شما میپرسید چی میتونی بپرسی راجع به این، حالا فرزند شما داره فکر میکنه چرا آب تو این پر نیست تا اینجاست، چرا شکل این اینطوریه. مهم اینه که بپرسه، نه اینکه شما پاسخ بدین. ما خیلی وقتا توی کلاس یه موضوعی رو، یه چیزی رو نشون میدیم و از بچه ها میخوایم که در موردش سوال بپرسن. اوائل خیلی سطحی بود سوالاشون، ولی الان یعنی با گذشت همین چند ماه ما میبینیم بچه ها سوالهایی که میپرسن خیلی عمیق مشاهده میکنن، بعد سوال میپرسن. ممکنه شما یه عقیده رو ابراز کنید، ممکنه شما یه تردستی بکنید. بچه ها نگاه کنید، من یه انگشتر دارم، یک سوزن از اینجا فرو میکنم تو این انگشتر و از این طرف میاد بیرون، پس این باید دست منو سوراخ کنه و خون بیاد. ببینید بعد سوزنه مدلش جنسش جوریه که میتونه خم بشه تو رینگ انگشتر، خمیده بره جلو از این ور بیاد بیرون، و کسی که نگاه میکنه میبینه یه سر سوزن این وره، یه سر سوزن این طرف. چه سوالی برات پیش اومد؟ ببینید یه تردستی شما انجام دادید، یه کلک زدید، ولی برای بچه سوالهای متعددی پیش میاد. اصلا مهم نیستش که شما بعد از این که او سوالاشو میپرسه چی کار میکنید، اینو قبلا بحث کردیم، الان فقط رو خود پرسش کردن داریم مانور میکنیم. خب اینم یه بخشی بود که میخواستم تذکرشو بدم. خیلی مهمه که بچه ها حتما پرسشگری بلد باشن. نکته بعدی اینه که خب من این مشاهده رو که داشتم اون دفعه مثال میزدم، قسمت‌های مختلفش رو خدمتون عرض کردم. هم بچه ها رو وادار کنید که از حواس مختلف استفاده کنن، از چند تا حس، هم به جزئیات آنچه که دارن نگاه میکنن یا دارن شهود میکنن به جزئیاتش توجه کنن، هم شباهت ها و تفاوت ها رو پیدا کنن. در مورد شباهت گفتیم که اینا در چه چیزی مثل همن، این درخت با اون درخت که مثالی بود، این سنگ با این سنگ، تو این ساختمون کدوم قسمت ها در یه چیزی مثل همن، و فرزند شما میگه همه مثلا این قسمت ها فلزی هن. یعنی در فلزی بودن مثل همن. قرار شد بعد از این که شباهت رو پرسیدید کلمه همشون رو به کار ببرید. اینا در چه چیزی مثل همن؟ همشون، میگه همشون فلزی هن. همشون چوبی هن. همشون برای دیدن هن. همشون یه ابزار هن. همشون قرمز هن. یعنی نقطه اشتراک رو پیدا میکنی. بعد یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که ترتیب رخ دادن رو بتونه پیدا کنه، چون این مقدمه‌ای میشه برای اینکه یه الگو پیدا کنه. مثلا میگه اول ابر اومد بعد بارون اومد، نمیشه بدون ابر بارون بیاد، ترتیب رو داره رعایت میکنه. حالا میتونه یه الگو بسازه، بگی یه مدل یابی میکنم، هر وقت ابر بیاد ممکنه بارونم بیاد. این یه مدله، این مدل رو او سیو میکنه تو مغزش. هر وقت مامان من تو مایتابه روغن رو داغ کرده باشه، اگر آب بریزه توش یه اتفاقای بدی میفته، یا اگر روغن خیلی داغ شد ممکنه آتیش بگیره. الگور خودش پیدا کرده. پس اول روغن رو ریختیم، زیرش رو روشن کردیم، داغ شد، مراحل رو داره میگه. تو مشاهده ازش میپرسیم اول چی شد، چطوری این اتفاق افتاد، اول از همه چی بود، بعد چی شد، چی بهش اضافه شد، چی مثلا چطوری گرم شد، چی دونه دونه مراحل رو بهش توجه کنه. تو مشاهده حتما یه کاری کنید که بچه‌ها از وسایل کمکی برای حواسشون استفاده کنن، مثلا ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ در دیدن اشیاء ریز یا اشیاء دور بهشون کمک میکنه. میگیم تو داری میبینی، چطوری بهتر میبینی؟ میگه اگه یه تلسکوپ به من بدید من اینو بیارمش جلو، یه دوربین از همین دوربین شکاری ها اگه به من بدید من، نه موبایلتون رو بدید، موبایلتون موبایلتون بده، خب تصویر رو من اینطوری بیارمش جلو، آها بهتر دیدم. پس شما بچه هاتون رو، شما نمیگید راهشو، شما بهشون میگید چطوری میتونی بهتر ببینی، چطوری میتونی بهتر لمس کنی، اگه دستکش دستت باشه بهتره یا در بیاری. یعنی بچه ها بدونن چه چیزهایی به حواس اونا کمک میکنه، چه چیزهایی حواس اونها رو تحت تأثیر قرار میده. خب اینو قبلا گفته بودی. برای مهارت پیشبینی چی؟ ببینید بچه های شما وقتی میگن که مثلا میگه که اگر فرض بفرمایید که اگر من کره رو بذارمش روی کابینت، کره آب میشه. داره پیش بینی میکنه، هنوز که نذاشته که. این که ما حواسمون باشه دلایلی که او داره با تجربه های قبلی او همخوانی داره یا نه. مثلا میگه من یه روز کره رو گذاشتم کنار چلو کبابم، بعد وقتی که از تو قوتیش برداشتم که بندازم اینو قاطی کنم با چی، دیدم آب شده اصلا. پس اگر کره تو فریزرم بزنم اینجا همین اتفاق میفته. ببینید داره از تجربه قبلی خودش استناد میکنه، چه درست باشه چه غلط ها. نه اینکه مثلا شما بهش میگید که خب چرا میگی کره آب میشه، همین جوری گفتم شاید آب بشه، این که دلیل نشد، ولی او داره به تجربه قبلی خودش استناد میکنه، اینو میپذیریم. ضمن اینکه توضیحی که او میده باید شواهد علمی باشه، یعنی به اینم توجهش میدیم که خب اینو چجوری به دست آوردی، کاری نداریم درست و غلط ها، ولی شواهد باید علمی باشه، یعنی از تجربه نشأت گرفته باشه. واسه همین بین پیشبینی و حدس باید تفاوت قائل بشی. میگم که من اگه این متکا رو بذارم اینجا چی میشه؟ متکا میگه من حدس میزنم که آتیش میگیره. اه، یعنی یه چیز چرتی رو به عنوان حدس. من فکر میکنم این متکای پرواز میکنه میره. فرق پیشبینی با حدس زدن در اینه که در پیشبینی شما دارید یا به تجربیات خودتون یا به شواهد علمی استناد میکنید. میگن هر کس که این ماده رو بخوره مسموم میشه چون این ماده سمیه. از کجا فهمیدی؟ شواهد علمی بر اساس اون. خب پس بنابراین این سمو اگر من بریزم رو دستم ممکنه، داره پیشبینی میکنه، ممکنه از راه پوست بره تو بدن من و من مسموم بشم. این پیشبینی بر اساس شواهد علمیه. خب اینو گفتم. بعدم بچه ما یاد بگیره که احتیاط کنه در اعلام نظر بر اساس الگوهای مبتنی بر سلیقه شخصی. نگه که من دوست دارم اینطوری بشه پس میشه دیگه، مامان این کارو بکنید چون من دوست دارم اینطوری بشه. این سلیقه شخصیه. بچه شما باید یاد بگیره که اینجور جاها احتیاط کنه. تو دوست داری ولی اینطور میشه یا نمیشه؟ پیش بینی تو بگو. چی فکر میکنی راجع به این؟ بریم سر فرضیه سازی. تو فرضیه سازی هم توضیحی که او داره میده برای یه پدیده، مثلا میگیم چرا این گل خوش شد، توضیحی که میده باید با دلایل و شواهد سازگار باشه. مثلا میگه که چون اینجا خیلی گرمه. ما میپذیریم. یعنی چی میپذیریم؟ به عنوان یه فرضیه قبول میکنیم که میتونه گرما باعث خوش شدن گیاه بشه. آبم بهش دادیم ولی گرمای زیاد خشکش کرد. این دما برای این زیاد بود، متناسب نبود. اینجا باید باز توضیحی که فرزند ما میده برای اون فرضیه، مثلا بهش میگیم چرا تو فکر میکنی که این طور شدن به خاطر این بوده، دلایلی که میاره با مفاهیم علمی مغایر نباشه، ضد اونا نباشه. مثلا این که بگه آب و بریزیم زمین بعد از مدتی خشک میشه، این مغایر نیست، تبخیر رو داره میگه. ولی اگه بگه من اگه اینجا آب بریزم بعد این آبه هی اضافه میشه بعد همه اینجاها خیس میشه، شما میگید که بر چه اساسی این حرفو میزنی؟ میتونی بر من توضیح بدی؟ خب یه کمی تندتر بریم که انشالله به انتهای کار برسیم. مبتنی بر دانش قبلی هم باشه مشکلی نیست. بعد بچه شما باید بپذیره که ممکنه غیر از این توضیحی که داره میده توضیح دیگه ای هم وجود داشته باشه. بنابراین شما تو سوالاتون میپرسید ازش، میگید خب غیر از اینم ممکنه چیز دیگه ای دلیلش باشه؟ میگه این به خاطر مثلا تابیدن خورشید بهش اینطور شده، این کاکائو رو گذاشتیم اینجا آب شد. چرا؟ میگه چون خورشید بهش تابیده. این ممکنه دلیل دیگه ای هم وجود داشته باشه. فرضیش اینه که فقط خورشید این کار میکنه. حالا من یکی دوتا نمونه گذاشتم اینجا که شما ببینین، الان میرسیم بهش. بعدم باید بپذیره که آنچه را که فرضیه میسازه باید یه جوری باشه که قابل آزمایش کردن باشه. ماهیتش، حالا ممکنه بگه من نمیتونم آزمایش کنم چون وسایلشو ندارم، بابام باید آزمایش کنه، معلمم باید آزمایش کنه، اب نداره. ولی بپذیره که این فرضی که من دارم میدم قابل آزمایش. نگه نه همینی که هست، من میگم اینطوری میشه. میگیم چرا؟ میگه همینطوری. میگیم امتحان کنیم؟ نه امتحانم نکنیم، من میگم اینطوری میشه. اینو نه ما یعنی باید با روی این تمرین کنیم که بچه ما بپذیره که باید فرضیه‌اش قابل آزمایش باشه. برای مهارت تحقیق هم خب دیگه من اینا رو انقدر توضیح دادم، باید تصمیم بگیره که چیو نگه داره به عنوان مستقل، چیو تغییر بده. متغیری که باید اندازه‌گیری بشه یا مقایسه بشه رو معین کنه، یعنی متغیر وابسته رو. اندازه‌گیری و مقایسه متغیر وابسته با ابزار مناسب باید انجام بشه. فشار خون رو با متر اندازه نمیگیرن. اگه فرزند شما برای اینکه تغییر رو اندازه بگیره، مثلا میخواد ببینه این طولش زیاد شده یا نه، گرمش کردیم میخواد ببینیم دراز شده یا نه، اگه بگه خطکش به من بدید من اندازه بگیرم، میگیم خب این ابزار مناسبه. اما اگه گفتش که ترازو بدین من میخوام ببینم این این ابزار برای اندازه‌گیری طول نیست. تغییر دادن متغیرها به نحوی که تحقیق مناسب باشه، اینو کاملا سر اون قصه گیاه توضیح دادم. کار کردن با دقت لازم رو هم شما دیگه فکر میکنم بعد از اون مثال بهش کاملا توجه کردید و اهمیتش براتون معلوم شد. خب ما داریم به آخرای بحثمون میرسیم. خواهشی که ازتون دارم، نگرش های علمی که در فرزندتون باید به وجود بیاد. شما دیدید ما سه تا نیاز داشتیم: نیاز به دانش اولیه یا دانش ضروری، نیاز به مهارت‌های علم آموزی و نیاز به نگرش‌های مربوط به یادگیری. نگرش‌های علمی که خیلی مهم هستن و در یادگیری بچه شما بهش باید واقعا معتقد بشه، یک، کنجکاویه. این که من فضول باشم، میخوام بدونم، درست شد؟ بنابراین به جای اینکه شما دنبال این باشید که بچه‌تون دانش به دست بیاره، دنبال این باشید که بچه‌تون آیا کنجکاوی میکنه یا نه. به طوری این قضیه حساسه که من یکی از آیتم های درس علوم در کارنامه بچه‌ها رو میزان کنجکاویشون قرار دادم. آیا این کنجکاوی لازم رو داره یا نه؟ اگه نداره به اطلاع اولیا میرسونیم که نداره، باید کمکش کنید تا کنجکاو تر بشه، یا کنجکاوی رو بهش بی توجه، کنجکاوی داره ولی مثلا میگه مهم نیست. دوم این که فرزند شما آیا برای دلایل ارزش قائله یا نه، معتقده که نه همینی که هست. میگیم چرا؟ میگه همینطوری، دلیل نمیاره. این نگرش باید درش ایجاد بشه که دلایل ارزش دارن. خاطر همین من سر کلاسم دائما میگم به بچه ها، حتما میخوای بگی چون آقای عمرانی گفته دیگه، آره اینو میخوای بگی؟ میگه نه آقا من اینو نمیگم. میگم پس دلیلت چیه؟ یعنی دلایل مهمتر از حتی خود آقای عمرانیه. قطعیت وجود نداره رو باید بچه تون نگرشش این باشه که من نمیتونم بگم حتما، میگم شاید. وقتی فرضیه میسازم میگم شاید به خاطر اینه، شاید دلیلش اینه. قطعیت نداره. گاهی اوقات من از بچه ها میپرسم که میگم به نظر تو این چیه؟ میگه این. میگم حتما؟ میگه نه 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 نه، شاید، ممکنه. واسه همین بچه ها عادت کردن که به هر چیزی با دیده تردید و شک نگاه کنن، نه شک مخرب، شک سازنده. یعنی به دنبال این باشن که براش دلایلی پیدا کنن، بی دلیل چیزی رو نپذیرن. بازنگری نقادانه داشته باشن، یعنی هر اون چی که انجام میدم خیلی خوب، مطمئنی که این کاری رو که میخواستی انجام بدی به ترتیب انجام دادی؟ نگه بله بله، بگی خب بذار یه دور دیگه نگاه کنم، آها نه اینجاشو دقت نکرده بودم، بازنگری کنیم. نقد کنه خودش، کار خودشو، پرسش های خودشو، افکار خودشو. یکی از نگرش هایی که ما توی کار علمی با بچه ها لازم داریم پشتکار و استقامت. من خواهش میکنم اینا رو یادداشت کنید، حتی شده رو در یخچالتون باشه، بدونید رو چیا باید سرمایه گذاری کنید. بچه ها پشتکار داشته باشن در ادامه. مثلا میگه که من میخوام ببینم این گیاهو بکارم آیا گل میده یا نه. یه روز، دو روز، سه روز میگذره، یه بار بابا این گیاه گل نمیده دیگه، ولش کن. این که ولش کن یعنی من پشتکار ندارم، یعنی میخوام فقط دنبال جوابای آنی و فوری بگردم. یکی دیگه از چیزهایی که ما خیلی بهش بها میدیم و شما هم باید روش کار کنید خلاقیت. شاید یه روزی من یه کارگاه خلاقیت برای آفتابگردان اجرا کنم که اون به طور مستقل بپردازیم به این امر مهم. این که ایده پردازی کنه، ایده های نو بده خیلی مهمه و این تمرین میتونه باعثش بشه. من تمرین هاشو تو اون کلاس خلاقیت میتونم عنوان کنم، شما استفاده بفرمایید. بارش فکری یا بارش مغزی، یعنی آزادی هر چی به ذهنت اومد رو به عنوان یک فرض، به عنوان یک حدس مطرح کن. هیچ سانسوری نکن. درست و غلط و کاری نداری. تو هر چی به ذهنت میرسه راجع به این موضوع بگو. بارش مغزی باید فضای امن خونه رو داشته باشه، یعنی بچه‌ها احساس نکنن دارن قضاوت میشن، احساس نکنن پدر و مادر عیب‌جویی میکنن و مچشون رو میگیرن. نه دیدی اشتباه کردی، اینو نمیگن. میگن خب اینم شاید، اینم یه فکره، دیگه چی؟ حتی بلا فاصله مامان یه کاغذ برمیداره حدسای بچهش رو تون تون مینویسه، نمیذاره حتی یه دونش از دست بره و بچه میفهمه که من وقتی بارش مغزی میکنم به ذهنم اجازه میدم آزادانه حرف بزنه، کاملا آزاد، یعنی تمام چیزایی که به ذهن من میرسه سانسور نمیکنم، نمیگم نه این غلطه. من گاهی اوقات به بچه ها میگم بچه ها یکی از بچه ها اینو گفت، فکر میکرد غلطه، آزمایش کردیم دیدیم اتفاقا همون اون درست در اومد. پس هیچ کس حق نداره هیچ فکری رو، هیچ ایده ای رو، هیچ نظری رو حذف کنه. نکته بعدی حساس بودن نسبت به عوامل محیطی. این مهمه که بچه ها به چیزهایی که خودشون اینطوری هستن ها، مثلا زنده و غیر زنده رو خیلی براشون مهمه. آقا این زنده است؟ تا میبینی یه چیز داره تکون میخوره، این زنده است؟ این حساسیت رو به عنوان یه نگرش در بچه ها باید تقویت کنیم و نگرش کار گروهی، تیم ورک، این که بتونن در گروه با گروه همکاری کنن، تقسیم مسئولیت ها رو انجام بدن و در رسیدن به هدف تلاش کنن. خب اونی که گفتم مثالشو میزنم اینه. بچه ها چطوری مفاهیم علمی رو میفهمن؟ این یه پروسه‌ای داره، اینو ما برای معلم ها توضیح میدیم ولی این قسمتش برای شما مهمه. ببینید مثلا فرض کنید که یه بچه‌ای راجع به آب شدن برف عقیدش اینه که اگر به برف هوا بخوره آب میشه. چرا؟ چون تجربهش اینو نشون داده. میگه من دیدم برف اومد رو زمین، بعد چند دقیقه بعد آب شد، پس هوا خورد بهش. بعد شما بهش میگید که خب چطوری میتونیم اینو آزمایش کنیم؟ میگه که برفا رو بریزیم توی دونه شیشه، درشو ببندیم، هوا بهش نرسه. ببینید طرح تحقیقش درست، اصل موضوع رو غلط فهمیده ولی طرحش درست. میگه اگر خیلی حالا میگیم خیلی خوب انجام بده، برفو میریزه توی نون شیشه، درشو میبند، بعد میبینه برف آب شد، میگه آها این به خاطر این بود که اینو پر نکرد، این توش هوا بود. این خیلی خوب، این دفعه پر کن. برف میریزه، برفا رو فشردم میکنه تا لب لبش دیگه هیچی هوا نیست، درشو میبنده، بعد میبینه آب شد. خوب دقت کن، از اینجا به بعد مهمه. میگه نه خیر، لابلای این برفا هنوز هوا بوده، یعنی یه راهی رو داره پیشنهاد میکنه که دیگه قابل آزمایش نیست. یعنی هر چی بگی میگه نه خیر بوده، هوا بوده، یعنی اصرار داره روی اون حدسی که زده، اون فرضیه‌ای که داشته. یا مثلا به بچه‌تون میگید که اینا رو امتحان کن ببین کدوما میره زیر آب کدوما میاد رو آب، انجام میده، بعد نظر میده، میگه که وقتی که آب زیاد باشه، عمقش زیاد باشه، اینا میرن زیر آب، اگه عمقش کم باشه اینا میان رو آب. خب میگیم باشه اینو امتحان کن، الان عمق آبو زیاد میکنیم ببین این میاد روی آب یا نه. عمق آبو زیاد میکنیم، میگه نه باید از این عمیق‌تر باشه. دوباره زیاد میکنیم، نه از این کمه باید بیشتر باشه. این عین همونه. اون میگفت هوا توشه هنوز، این میگه چی؟ این باید هنوز عمیق‌تر باشه. من این دو تا مثال آوردم. ایده های توضیحی که بچه ها اولش دارن اگر رسید به ایده های غیر علمی، یعنی غیر قابل آزمایش، یعنی دیگه من هر چی بگم آقا این 10 متر عمق شد پس چرا این نیمد بالا، من تو نگفتی هر چی گدتر باشه این بیشتر میاد بالا، اصرار داره بر یک نوع توضیحی که خودش فکر میکرده، اون ایده‌ای که تو ذهنشه. خب ما چی کار کنیم؟ تو اینجور موقع ها شما میگید خب بله ممکنه، یعنی در حد امکان من پذیرفتم، ولی با اون چیزایی که تا حالا دیدیم فکر میکنم جور در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی حالا او باید برای شما استدلالی کنه یا آزمایشی بکنه که بگه نه هر جوری بکنیم جور در میاد. یا اینو میگید، یا میگید که البته اگر آمادگی داشت، میگید که خب حالا بیا یه چیز دیگر رو با هم امتحان کنیم، مثلا این آبو کمش کنیم، یه تیکه چوب بندازیم روش ببینیم میره پایین چون کم شده. وقتی شما میبینید که اون آمادگی داره این کارو بکنید، اما اگه دیدید آمادگی نداره الا و لابد جزمی میگه همینی که من میگم درسته، هیچ نگران نباشید. بچه شما بعدن تجربه هایی پیدا میکنید که خودش این ایده رو تغییر میده. پس اگر آمادگی داشت میگید بیا با هم دیگه یه چیز دیگر رو امتحان کنیم، اگر آماده نبود رهاش کنید، بذارید تجربه های جدید تری پیدا کنه. خب مسلماً تربیت علمی نکات ریز زیادی داره که من در طی این 40 سالی که با بچه های دبستانی کار کردم خیلی هاشو میتونم به شما منتقل کنم، اما من فکرم اینه که وقتی حجم مطالب زیاد میشه شاید توجه به همش برای شما مقدور نباشه، به دلیل اینکه شما نقش معلمو ندارین، به عنوان یه ولی میخواین انجام بدین. بنابراین من اینجا این بحث تربیت علمی رو میخوام ببندم. دوست داشتم که یه چند تا از طرح درسایی رو که تو کلاس اجرا کردم رو برای شما به نمایش در بیارم و شما اون فیلم ها رو مثلا ببینید و در اثر دیدن اون فیلم ها یه ایده هایی بگیرید. روی این حساب اگر اجازه بدید من بله اینجا به اشتراک بذارم بعضی از این فیلم ها رو. خب این مثلا تو درس نیرو بوده، وقتی بچه ها نیروی جاذبه رو کشف کردن، من چالشی که براشون ایجاد کردم این بود که زمین منو بیشتر از هر چیزی دوست داره، به من میگه آقای عمرانی تو رو من فقط میکشم. چالش دیگه. بعد منو چقدر میکشه؟ من میرم روی این وزنه 86 کیلو داره به من نیرو وارد میکنه، ولی همکار منو که دوست نداره، اصلا اونو نمیکشه. برو رو وزنه. بعد اونو کشیدیم دیدیم که 94 کیلو بود. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا یه رازی است، باید این راز رو پیدا کنیم. همین الان اگر از شما من بپرسم زمین جاذبه داره، از کجا میفهمه که اینو چقدر بکشه، اینو چقدر بکشه؟ مگه چش داره؟ مگه میبینه؟ مگه احساس داره بگه من اینو بیشتر دوست دارم، اینو کمتر دوست دارم؟ بیا با هم ببینیم چرا و چگونه. بچه ها قرار بود یکی از راهاش این باشه، بیا با هم امتحان کنیم ببینیم اینو بیشتر میکشه یا اینو. و بچه ها اینجا میبینن وقتی یه چیزی بیشتر ماده داره، زمین هم بیشتر میکشتش. پس یه رابطه ای پیدا میکنن بین جاذبه و جرم، ولی اونا نمیدونن در اون لحظه اون جرمه، حالا هر چی که میخواد باشه. بیا با هم دیگه ببینیم. ما الان تو خونمون با هم دیگه یه ترازو درست میکنیم، یه ترازوی اسباب بازی با دو تا لیوان یه بار مصرف و یک جالباسی یا یک چوب که وسطش نخ آویزون کردیم. بیا با هم مقایسه کنیم. زمین داره میکشه دیگه، اینا آزادن. اگر زمین اینو بیشتر بکشه، این میره بالا، این میاد پایین. اگه اینو بیشتر بکشه، برعکس میشه. این حالا نمونه ای بود. خب خیلی ممنون. بله خب لطف کردید و در این جلسات با من همراهی داشتین. بیش از زمان مقرر هم من اضافه تر صحبت کردم، شما همراهی کردین، دستتون درد نکنه. امیدوارم که انشالله در رشد دادن بچه ها و بستر پیشرفت بچه ها رو فراهم کردن بیش از پیش خداوند توفیقاتتون رو بیشتر کنه و فرزندان شما هم از علم آموزی لذت ببرن، از خود یافتن لذت ببرن، از یاد گرفتن لذت ببرن، نه از پیامدهاش. نمیدونم کارت آفرین میدیم، صد آفرین، آفرین، باریکلا، اینا رو همه رو بریزیم دور. اینا هیچ کدومش انگیزه ایجاد نمی کنه. انگیزه ایجاد میکنه برای اون پاداشه، نه برای علم آموزی. کاری کنید که بچه ها از خود علم آموختن لذت ببرن و با انگیزه درونی خودشون دوران تحصیلشون رو بگذرونن، بال بزنن به سمت مدرسه. برای اینکه دارم میرم اونجا چیزای جدیدی رو بیابم، نه اینکه شما بهشون بگید، واقعا از درون این گونه باشن. خب اگر اجازه بدید من خداحافظی کنم، سلام الله و تشکر کنم از همه سروران گرامی.